ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سپاه پاسداران ایران از مرگ یکی از فرماندهان ارشدش در عراق خبر داد. هواپیمای ایر آسیا در مسیر اندونزی به سنگاپور ناپدید شد. و علی لاریجانی از عملکرد مجلس درباره برداشت از صندوق توسعه ملی دفاع کرد. سلام شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. رضا جمالی هستم. سپاه پاسداران با تایید مرگ یکی از فرماندهان ارشدش در عراق گفته است که او در حین انجام مأموریت مستشاری برای مقابله با داعش در سامرا کشته شده است. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه خود نام این فرمانده را حمید تقوی و درجه او را سرتیپ اعلام کرده و گفته او در زمان جنگ ایران و عراق از فرماندهان قرارگاه رمضان بوده است. همزمان خبرگزاری اهل بیت گزارش داده که آقای تقوی فرماندهی محور سامرا را بر عهده داشته و عصر روز شنبه در درگیری منطقه بلد در استان صلاح الدین هدف تک تیراندازهای داعش قرار گرفته است. قرار است مراسم تشییع پیکر این فرمانده سپاه پاسداران روز دوشنبه در ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شود. هواپیمای پرواز شماره 8501 که هواپیمای ایر آسیا با 161 مسافر و خدمه از اندونزی راهی سنگاپور بود که ارتباط خود را با برج مراقبت از دست می‌دهد و ناپدید شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مقامات سازمان هواپیمای سنگاپور در اطلاعیه‌ای اعلام کردند که این هواپیما ساعت 7:24 دقیقه صبح به وقت محلی و 1 ساعت پیش از موعد مقرر برای فرود تماس خود را با برج مراقبت فرودگاه جاکارتا از دست داد. هواپیمایی ایر آسیا می گوید که در حال حاضر نمی تواند اطلاعات بیشتری در این زمینه ارائه کند، اما عملیات جستجو برای یافتن هواپیما آغاز شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، در این هواپیما 6 خدمه و 155 مسافر از جمله 16 کودک و 1 نوزاد حضور دارند. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران روز یکشنبه با دفاع از عملکرد مجلس در بررسی برداشت 4,100,000,000 دلاری از صندوق توسعه ملی از مسئولان دولت حسن روحانی خواست در برابر قانون مطیع باشند. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای لاریجانی روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس در پاسخ به تذکر احمد توکلی گفت نشانه مبنی بر اینکه تخلف قانونی در روال کار مجلس در جریان بررسی برداشت 4,000,000,000 دلاری دولت از صندوق توسعه ملی صورت گرفته باشد ندیده شده. آقای لاریجانی همچنین گفت مسئولان دولتی باید مطیع قانون باشند. محمد باقر نوبخ روز شنبه 6 دی ماه از نمایندگان مجلس خواسته بود که درباره ادعای برداشت غیرقانونی 4,100,000,000 دلاری دولت از صندوق توسعه ملی از دولت و ملت ایران عذرخواهی کنند. و اما رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با انتشار بیانیه ای اعلام کرد پلیس جمهوری آذربایجان با حضور در خانه تعدادی از خبرنگاران این رادیو در باکو آنها را برای سوال و جواب به دادستانی برده است. روز جمعه ماموران دادستانی و پلیس جمهوری آذربایجان با حمله به دفتر رادیو اروپای آزاد در باکو این دفتر را بازرسی کرده و تعدادی از مدارک را با خود برده و دفتر را نیز پلمب کردند. بیشتر بشنویم از همکارم فرین عاصمی.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارش می‌دهد که در حرکتی که تیم وکلای این رادیو حتی طبق استانداردهای جمهوری آذربایجان غیر منتظره خواندند، پلیس این کشور شامگاه شنبه به در خانه دست کم 4 خبرنگار رادیو اروپای آزاد در باکو رفته و از آنها خواسته که برای پاسخ دادن به سوالات همراه پلیس به دفتر دادستانی بروند. از 8 خبرنگار دیگر هم خواسته شده روز دوشنبه به دادستانی مراجعه کنند. یکی از وکلای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که به دلیل امنیت شخصی مایل نبود نامش فاش شود، به رادیو اروپای آزاد گفت که این افراد با تهدید و به زور به دفتر دادستانی برده شدند. او همچنین گفت که با احضار این افراد در روزهای تعطیل آخر هفته در جمهوری آذربایجان امکان دفاع قانونی و داشتن وکیل از آنها سلب شده. طبق قوانین جمهوری آذربایجان یک فرد معمولاً از طریق تلفن یا احضاریه رسمی به دادستانی احضار می‌شود تا امکان داشته باشد با وکیلش حاضر شود. نناد پیچ، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با محکوم کردن این اقدام گفت مقام‌های جمهوری آذربایجان با این کار برای خبرنگاران این رادیو و خانواده‌هایشان ایجاد رعب و وحشت می‌کنند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارش می‌دهد که در یک مورد بعد از مراجعه ماموران دادستانی به خانه یکی از خبرنگاران، مادر او در را باز کرده و پلیس به او گفته که دفتر رادیو اروپای آزاد در باکو بسته شده و دخترش باید برای آنچه گفتگو نامیدند با آنها برود. بر اساس بیانیه رادیو اروپای آزاد، علاوه بر خبرنگاران این رادیو، پلیس به خانه زن نظافتکاری که در دفتر این رادیو کار می‌کرده هم مراجعه کرده است. به گزارش رادیو اروپای آزاد، به همه خبرنگاران گفته شده که اگر به دادستانی مراجعه نکنند، آنها را به زور می‌برند. دفتر بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در شهر باکو جمعه صبح مورد هجوم ماموران دادستانی و پلیس قرار گرفت و پلمب شد. ماموران دادستانی جمهوری آذربایجان به خبرنگاران رادیو اروپای آزاد در باکو گفتند که این دفتر تعطیل شده، اما مدت این تعطیلی را اعلام نکردند. سیاوش نوروزوف، معاون دبیر اجرایی حزب حاکم ینی آذربایجان، روز جمعه دلیل حمله به دفتر رادیو اروپای آزاد در باکو را مسئله امنیت ملی نامید و گفت هر جایی که برای کشورهای خارجی و لابی ارمنستان کار می‌کند باید جستجو و تفتیش شود. حمله روز جمعه به دفتر بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد در باکو تنها چند هفته بعد از بازداشت خدیجه اسماعیلوا، گزارشگر این رادیو، صورت می‌گیرد. خانم اسماعیلوا به دنبال اعلام جرم دفتر دادستانی باکو دستگیر و بنا به قوانین کیفری ممکن است تا 2 ماه قبل از محاکمه در بازداشت بماند. در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟
.com یک شنبه ها 18:30 به وقت تهران.
شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. مشاور تیم مذاکره کننده هسته ایران میگوید در حال کوتاه کردن فاصله تعلیق و لغو تحریم ها هستیم. امیر حسین زمانی نیا دیدار غیر منتظره وزرای خارجه عربستان و آمریکا را در زمان مذاکرات ایران و گروه 5+1 را یک بدسلیقگی خوانده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
امیر حسین زمانی نیا، مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، نسبت به موفقیت مذاکرات ایران و 5+1 ضمن ابراز خوشبینی میگوید در حال گفتگو هستیم تا فاصله تعلیق و لغو تحریم‌ها کوتاه‌تر شود. آقای زمانی نیا در گفتگو با اولین شماره روزنامه مردم امروز که روز شنبه در تهران منتشر شد، درباره دیدار غیرمنتظره وزرای خارجه عربستان و آمریکا در حین مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در وین میگوید 3 شب قبل از حضور جان کری در وین، وزرای خارجه آمریکا و عربستان سعودی یکدیگر را در پاریس ملاقات کرده بودند. ظاهرا وزیر خارجه عربستان در زمان مذاکرات باز هم از وزیر خارجه آمریکا می‌خواهد تا به پاریس برود و دوباره با یکدیگر در آنجا دیدار کنند. مشاور تیم مذاکره کننده هسته ای ایران میگوید آقای جان کری به آقای سعود الفیصل گفته بود که چون در مذاکرات هستند و این مذاکرات هم جدی است، نمیتواند به پاریس برود. امیر حسین زمانی نیا در پاسخ به این سوال روزنامه مردم امروز که پرسیده آیا درست است که بگوییم آقای سعود الفیصل به وین آمده بود تا وزیر خارجه آمریکا را متقاعد کند که مذاکرات به نتیجه نرسد، میگوید آمریکایی‌ها به ما گفتند که مذاکراتشان با وزیر خارجه عربستان در مورد ایران نبوده است. البته مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران انجام چنین سفری در شرایط حساس مذاکرات ایران با 5+1 را به نوعی بدسلیقگی می‌داند. امیر حسین زمانی نیا که همکنون معاون بین‌الملل وزارت نفت است، با اشاره به اینکه هنوز اختلافات بین ایران با 5+1 وجود دارد می‌گوید نسبت به توافق هسته‌ای در چند ماه آینده خوشبین است. مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران تاکید می‌کند در ایران، اتحادیه اروپا، آمریکا و حتی روسیه و چین اراده سیاسی وجود دارد که اختلافات را کم کنیم تا بتوانیم به توافق برسیم. آقای زمانی نیا با اشاره به اینکه عده‌ای که این توافق را با منافع خودشان در تضاد می‌بینند در این مسیر کارشکنی می‌کنند، می‌گوید برخی کشورهای عربی منطقه و اسرائیل به شدت در واشنگتن با مسئولین دولتی و کنگره در حال لابی هستند که این توافق یا به تعویق بیفتد یا به آن شکلی که مد نظر است انجام نشود.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
خیلی بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
و اما بهزاد پارسا مدیر عامل آب منطقه ای استان البرز اعلام کرد که حجم آب موجود در سد کرج نسبت به سال گذشته 23% کاهش یافته است. آقای پارسا در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته است که میزان بارندگی اخیر در استان البرز 42% از سال گذشته کمتر بوده و به همین دلیل وضعیت به گفته او اورژانسی آب در این استان همچنان ادامه دارد. آقای پارسا همچنین به کاهش 4% حجم آب سد طالقان نیز اشاره کرده است. و اما گزارش آخر این که در را باز کن عنوان یک سری فیلم مستند از شهرام کریمی نقاش، طراح صحنه و سازنده چند فیلم کوتاه در آلمان و آمریکاست. این هنرمند ایرانی پس از ساخت فیلم مستندی از زندان مردان در یکی از امنیتی ترین زندانهای ایتالیا، این بار به سراغ زندان زنان در شهر روم رفته و زندگی روزانه برخی از زنان را در آنجا به تصویر کشیده. بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
شهرام کریمی 56 سال دارد، برنده جایزه معروف راینزیک در آلمان است. با آثار طراحی، نقاشی و چیدمان او تاکنون در گالری‌ها و نمایشگاه‌های هنر در اروپا، آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس به تماشا گذاشته شده. همپای این فعالیت‌ها، شهرام کریمی در رشته طراحی صحنه فیلم و فیلمسازی هم دست دارد. اوپن د دور و یا در را باز کن تازه ترین طرح و پروژه فیلمسازی شهرام کریمی است که با همکاری وزارت فرهنگ ایتالیا در حال انجام است. هدف اصلی این فیلم مستند بازتاب زندگی روزانه زندانیان در 3 زندان مردان، زنان و جوانان در ایتالیا است. پس از ساخت فیلم زندان مردان در یکی از امنیتی ترین زندانهای ایتالیا، شهرام کریمی این بار به زندان زنان در شهر روم رفته و در گفتگو با رادیو فردا از نزدیک به 1 ماه فیلم برداری در این زندان اینطور گفته.
کلید مسئله این بود که من هیچ وقت از اینا نپرسیدم که شما چرا زندان هستید و خود اینا شروع میکردن صحبت کردن. یه نفر که جوونم بود میگفت من آزادی رو در زندان پیدا کردم. این برای من مثل شوک بود. بعد که زندگیشو دنبال کردم تو فیلمم هست، این 13 سالش بوده شوهرش داده بودن، من باشون تا نقاشی کار کردم. تو این فیلم به خود این زندانیا نشون دادم که یه انسان کاراکترهای مختلفی داره، در یه شرایط دیگه‌ای میتونه هنرمند باشد. وقتی فیلمم تمام شد، قبل از تو فستیوال روم نشون بدن، بردم زندان. باورشون نمیشد که اینا خودشونو تو این فیلم میدیدن که حالا پرفورمنس میکنن، پرفورمنس آرت کردن، کار شام آخر رو اجرا کردن. شام آخر اثر معروف لئوناردو داوینچی است. زندانی ها از سنین 20 ساله توشون بود تا 60 سالم. یه خواننده‌ای پیدا کردم اونجا که صدای بسیار زیبایی داره و تو فیلم میخونه، شعر که میخونه متنش مال خودشه.
این زنان جرمشون چه بوده؟
متوجه شدم مثلا یکیش پدرشو کشته بود. من هیچ وقت نخواستم نزدیک بشم که اینا وارد این حوزه بشن، بخوان مثلا دادگاه توضیح بدن تو فیلم. موضوع فیلم من یه چیز دیگه بود. یه سری از اینا کار میکنن تو زندان و پول در میارن که به خانواده‌هاشون بدن. بعد اینا مدرسه داشتن تو زندان، درس میخوندن. حتی من فهمیدم که تا مراجع مثلا دیپلم و آماده به دانشگاه هم میخونن. من رفتم مدرسه‌شون، یه نقاشی کردیم، یه تابلو بزرگ. مثلا آدمایی که تا نقاشی نکرده بودن 3 تا پنل کار کردن. بعد اینا روزانه برنامه‌ای دارن، یه قسمت داشتن مثلا یه جای فضای باز بود مثل باغ، یه عده که باغبونی دوست داشتن می‌رفتن یه ساعت‌های معینی اونجا رو درست می‌کردن. براشون طوری برنامه‌ریزی کرده بودن این خانم‌ها که مثلا از ساعت 10 تا 12 مدرسه داشتن، یه دم بعد از ظهر می‌رفتن مدرسه، بافتنی می‌بافتن، لباس درست می‌کردن، چرخ می‌کردن، پولم در می‌آوردن. بقیه روزشون رو دیگه تو سلولاشون می‌گذروندن.
شهرام کریمی، نقاش و فیلمساز ساکن آلمان، در پایان یادآور شده پس از ساخت 2 فیلم مستند از 2 زندان مردان و زنان در ایتالیا، در اوائل سال 2015 به جزیره سیسیل می رود و این بار زندگی جوانان را در زندانی دیگر مورد بررسی قرار می دهد. شهرام کریمی در نظر دارد این 3 فیلم را به صورت 3 اپیزود در سینماهای ایتالیا و دیگر کشورها به تماشا بگذارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
به پایان این بخش خبری می رسیم. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم.